تو مرا باز از این فاصله کشت، در نه دوری تو قلب مرا بی گله کشت، موج موهای بلند تو مرا غرق نکرد، حسم از سردی این بی خبری فرق نکرد.
بسیار عالی. یادمون باشه که فقط به اون آدم هایی که فلان قدر مثلا کا یا میلیون دنبال کننده و فالوور در فضای مجازی دارن سلبریتی نمیگن. یه عده از آدم ها هم هستن که میتونن سلبریتی قلب ما باشن و یه گوشه ای از قلب ما رو اشغال کنن که کلن تا ابد برای اونا باشه. مثلا اون آدم هایی که هوای دل بقیه رو دارن و در سختی ها مراقب لبخند هموطنان خودشون هستن و اونا رو دست خالی خلاصه ردشون نمی کنن. یا اونایی که به محض اینکه یک مشکلی به وجود میاد از جون و سرمایهی که دارن، چه حالا چه سرمایه مادی باشه چه معنوی، به راحتی میگذرن تا اون مشکل و معضل و بحران رو حل کنن و آرامش و آسایش رو به هموطنانشون دوباره هدیه بدن. کسایی مثل معلم‌ها، پرستارها یا حتی خانواده خودمون و باباها و مامانامون. ای کاش دور و بر ما پر بشه از کسایی که چهره سرشناس قلبمون هستن و ما بتونیم پوزشون رو بدیم. پوز زیاد شدن این نو سلبریتی ها، سلبریتی های از جنس یوسف اصلانی. آقا سلام علیکم.
سلام قربان.
خوبین؟
متشکرم، سلامت باشید.
شبتون بخیر آقای اصلانی، زنده باشین. آقای اصلانی من بگید که چرا خودتون رو، یعنی زندگیتون رو وقف آدم‌های دیگه کردید؟ شما میتونستید یک زندگی آروم برای خودتون و بی دغدغه برای خودتون دست و پا کنید و به آسایش و زندگی خودتون برسید بدون اینکه قصه دیگران رو بخواید بخورید.
سلامت باشید، این لطف شماست. نه اینجوری هم نیستش که این واقعا یکی زندگیشو وقتی کسی بکنه، حداقل من اینجوری نیستم، یعنی به اون توان و وسعت دل هنوز نرسیدم. ولی خب اگر اندک کاری هم انجام میدم وظیفه‌مو دارم انجام میدم و اینو خدمتتون عرض کنم که منتی سر کسی نیست. این اندک حرکتی که انجام میدم حداقل حال خودم رو خوب کرده تو این دنیای عجیب غریبی که این روزا میبینید دیگه، 4-5 ماهه که دنیا داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه.
بله.
و تو این وضعیت اگه کسی حالش خوب باشه، حداقل من خودم میگم مدیون این حرکت ها و این کار هام که این حرکت سر من منت داره و من منتی سر این کارا ندارم.
زنده باشین. این که اشاره جالبی کردین که حال خودتون اول خوب شد، از این اتفاقه میگین؟ چون خیلی ها این مزه زیر زبانشون نرفته که اول که آدم یه کار خوبی میکنه اول حال خودش خوب میشه و بعد حال طرف مقابل خوب میشه.
نکنه من یه مثال خدمتون بزنم. من یه روز توی اتوبان همت گیر کرده بودم، ماشین نداشتم و تو دیدم همون هم هولوچی که من واسطه بودم، یه پیرزن و یه پیرمردی هم با ویلچر، یه خانمی داشت یه آقایی رو با ویلچر هول میداد.
بله.
من رسیدم پیشش که مثلا یه جمع و جورش کنم، مثلا یه کاری بکنم. گوهر شهرستان اومدیم موندیم و من خودم هم ماشین نداشتم. یه خانم نگه داشت با یه ماشین مدل بالا و نشون میداد که سروز این ماشین و اون خانم که از خانواده متمول جامعه و شاید بی‌نیاز باشن تو دنیا از نظر مادی.
درست.
ولی خانم وقتی پیاده شد مشخص بود ته چهرهش غم و اندوهه. گفت چی شده؟ گفتم اینجوری. گفت اجازه بدید من میرسونم ایشون. ایشون رسون، سوار کرد و رسون. بعد تماسی که با من داشت گفت امروز حالم بد بود و این بهترین اتفاق زندگیم بود، حالمو کاملا خوب کرد. نگاه کنید با همه ثروت، مقام، پول، خیلی ها رو تو دنیا میبینی در نظر پول دیگه هیچی نداره، هیچ کمبودی ندارن.
بله.
ولی داغونن و به نقطه میرسن که میان کار خیر میکنن. میشناسید ثروتمندای دنیایی رو؟
بله.
دنیا رو که الان قسمت از عمده از زندگی و مال خودشونو وقف کار خیر کردن،
که بلکه یکم حال خوبو تجربه کنن در واقع.
بله، حال خوبو تو اینجا تجربه کرد، یعنی پول، ثروت، مقام، قیافه، سلبریتی بودن، هنرمند بودن، هنرپیشه بودن، فوتبالیست بودن. میبینی هیچ کدوم اینا به اوج قدرت رسیده طرف ولی داغونه. بعد میاد مثلا میبینی 10 سال آخر عمر خودشو داره خیریه میزنه، کار خیر میکنه و وقتی زندگی نامش رو میخونی، مطالعه میکنی، میگه عمر من این روزهاست، این روزهایی که دارم این کارا رو میکنم، خوشی من این روزهاست. پس یه انرژیه دیگه، انرژی که توسط خداوند به همه به قول معروف میرسه و این کار خوبم رقم نداره. یعنی این کار خوب بعضی به من پیام میدن آقا من درآمد آنچنانی ندارم چه کار کنم، گفتم مثلا کاری نداری، داری خیابون رد میشی درمونده رو میبینی از خیابون ردش کن، با ماشینت داری میری، کسی پیرزن پیرمردها معلولین رو سوار نمیکنه متاسفانه، میگن چون دردسر داره، حواس ندارن، آلزایمر دارن، ویلچر دارن، تو نگه دار اونا رو سوار کن. من بارها این اتفاق تو زندگیم افتاده و جز لذت بخشترین کارهای زندگی به وقتی پیرزنی رو پیرمرد درمونده رو سوار ماشینم میکنم و حتی مسیری که دارم میرم و عوض میکنم، میرم میرسونم این شخص رو در خونش. این شخص که میخواد پیاده بشه یه جمله میگه، میگه الهی جوان عاقبت به خیر شی، و باورتون نمیشه انگار همون لحظه میچسه به تنت این دعای این خانواده، این خانم، این آقا،
دل آدم خنک میشه دیگه.
بله اصلا اصلا انگار همون لحظه عاقبت به خیر شدی. یعنی درست. به قدر این آدمی که بازمونده ناتوانه و التماس میکنه کسی نگه نمیداره، این استرس بهش دست میده، اون پیرزن این پیرمرد آی الان تاریک میشه، آی نمیرسم، آی بچه هم نگران میشن، آی وقتی شما اینو برمیداره میرسونی، این آرامش به اون یه آرامش پیدا میکنه، بعد اونجا دعات میکنه، اون دعا مطمئن باش همون لحظه مستجابه.
درست.
کار خیلی نه پول میخواد نه ثروت میخواد، فقط حرکت میخواد. خیلی ها میگن ما پولی نداریم، ما ثروتی نداریم، ما چه کار کنیم؟ ما نمیخواد حتما کار خیلی پول ثروت نیست، سر خیابون دو نفر دارن دعوا میکنن، برو آشیشون بده، واسا دعوا نکنن، همدیگر نزنن، باشون صحبت کن، آرومشون کن، هر کار هر چی که فکرشو کنی. و این اول میگم خود آدمو خوب میکنه.
درسته.
این روزها مخصوصا.
آقا من یک ویدیویی از شما دیدم رو صفحه احسان علی خانی عزیز که فکر کنم با آقای بنی فاطمه بودید که رفته بود یه سری بسته هایی رو تحت عنوان
بله.
بسته های عصر همدلی داشتید بین بله. خانواده ها توضیح میکرد. در مورد این حرکت بگید که چی بود؟ اصلا ایدهش مال احسان بود؟
این حرکت چند سالی که الحمدلله تو تلویزیون برنامه های خوبی مثل خندمانه، ماه عسل، عصر جدید اومدن تو حوزه مسئولیت اجتماعی ورود پیدا کردن. خیلی اتفاق بزرگی افتاده.
بله.
یکی از به قول معروف آدمایی که سردمدار این کار شده الحمدلله احسان علی خانیه.
بله.
که تو ایام مختلف تو برنامه عصر جدید میاد این یه برای بحث ارزاق خانواده این حرکت انجام میده که امسال اتفاق خیلی بزرگی افتاد، تونستیم 30,000-40,000 بسته غذایی رو تو سراسر کشور برسونیم دست نیازمندا. اون حرکتی که اون روز من با آقای بنی فاطمه بودم، ارزاقی توزیع میشد بین شهدای خانواده شهدای مدافع حرم فاطمیون.
عزیزان افغانستانی دیگه.
بله، عزیزان افغانی که تو ایران اومدن و برای احتلال اسلام دفاع از حرم اهل بیت رفتند، جنگیدن و اعضای خانوادهشون از دست دادن.
آقا یوسف چقدر اینا مظلومن، یعنی خانواده هاشون الان دیگه افغانستان هم نمیتونن برگردن.
بعد احسان به من گفتش که تو به کی توضیح میکنی؟ گفتم احسان من بین مظلومترین آدمهای ایران.
درسته.
گفت این یعنی چی؟ گفتم اینجوری. وقتی بهش توضیح دادم گفت هر کاری از دستت برمیاد برای اینا بگو ما انجام بدیم. که مثلا ما با بنی فاطمه رفتیم توضیح کردیم، بعد روز جمعه هم مثلا همون تو اینی که توضیح میکردیم یه خونه فرش نداشت، یه خونه یخچال نداشت، میگفتیم نیازتون چیه؟ میگم مثلا من یخچال ندارم، من تلویزیون ندارم. باورتون میشه تو خونه تو این دنیای امروزی تلویزیون نباشه، یخچال نباشه، فرش زیر پا نباشه؟ تو خونه این عزیزان رو دیدیم مظلوم. بعد جالب بود با اون چهره، با اون فقر، با اون نداری، مظلومانه وقتی صحبت میکردیم باشون که چرا رفتی، میگفت یعنی چی چرا رفتی؟ حرم از زینب برشی نرم، جونم امیدم، عمرم امیدم، همه کسم امیدم، کسی خطایی نتونه به این حرم خانم بکنه.
دل بزرگی میخواد. این طرف پشت و پناهش و همسرش و پدرش رو از دست داده و به خاطر شرایط به هر حال اجتماعی که در افغانستان هست نمیتونم برگرده اونجا.
آره مثلا...
که کشور غریبه، ولی بازم میگه آقا من 10 بار دیگه این اتفاق بیفته.
آره مثلا خونه چند تا جانباز رفتیم که این جمله ها رو میگفتن.
بله.
مثلا جانباز بودن میگفت 10 بار دیگه من میرم.
درسته.
100 بار دیگه هم اگه بخواد کسی خطایی به این حرم بکنه، به این حرم اهل بیت چپ نگاه کنه، ما هستیم، شیعیان هنوز، شیعیان امیرالمومنین هستن و این عزیزان تو کشور ما تو غربت دارن زندگی میکنن، تو مظلومیت و ببخشید ناشکری تو وجود این خانواده ها من ندیدم، یعنی درس گرفتم ازشون. وقتی می رفتم اون وضعیت زندگی رو می دیدم، همسر شهید یا همسر عزیز جانباز موجی که کف هفته یه بار بچهش رو می زنه به خاطر موجه هست و روان.
بله.
ولی یک کلمه از زبان این زن، همسر، مادر شهید، من ناشکری ندیدم. الحمدلله.
حالا چه نکته خوبی هم اشاره کردین، رفتیم یه جای خوب و باحال و یه یادی هم بکنم از حاج قاسم سلیمانی، اون موقعی که سایه‌شون بالا سر کشور ما بود و نفس می‌کشیدن خیلی سر.
بعد رفتن حاج قاسم سلیمانی.
آره والا. آره والا. اصلا واقعا الان نگاه کنیم
دنیا انگار ستون نداره بعد از حاج قاسم. من تفکرم احساس همینه، میگم اگه حاج قاسم بود کرونا نبود. تا این حد من بگم این آدم هنوز تو شوک رفتنشم.
و آقا میبینید چقدرم همه چی وحشتناکتره، یعنی بعد از حاج قاسم، یعنی آره مثلا زلزله میاد تن و بدن اون میلرزونه، نمیدونم کرونا میاد
نمیدونم. من اصلا مثلا قبل از شهادتشون صحبت میشد میگفتن حاج قاسم یه روز شهید میشه، گفتم محاله، مگه میشه ستون یک کشور شهید بشه؟ خدا اینا نگه میداره. ولی از اون برم دیدم خب غیر از شهادت چیزی دیگه به درد این نمیخورد.
واقعا هم همینه. البته به قول شاعر میگه که سر خم می سلامت، اگر شکند اگر سبوی. حالا شده که خدا سالیان سال سایه مقام معظم رهبری رو بالا سر کشورمون مستدام نگه داره که بتونیم از برکت وجودشون استفاده کنیم. آقا امشب شب بخششه دیگه، میگن که شب قدر آدم ها باید همدیگر رو اول حلال کنن، ببخشن و با یه دل صاف برن پیش خدا، بعد اون موقع از خدا بخوان که خدا اونها رو بیامرزه. شما کسی هست که همین الان بخواید تو برنامه ما حلالش کنید بدون که اسمشو بیارید؟ یعنی مثلا همین الان بگید آقا من بله یکی بوده میخوام ببخشمش.
نه من مجنون، همه مردم باید منو حلال کنن. نه من چیزی از کسی به دل ندارم و از اینجا از مردم میخوام که اگر چیزی از من دیدن منو ببخشن، چون تلفن‌های زیادی به من میشه.
بله.
آدم‌های مختلف در روز شاید بیش از هزاران، شاید جدی دارم میگم، و صدها 200-300 من تلفن دارم.
بله.
از گوشه کنار ایران عزیز که از من درخواست دارن. توانشو ندارم بتونم به همشون رسیدگی کنم. اینجا تو این شب قدر از همشون حلالیت میطلبم و نمیخوام خدا به من بده به اونا برسم. از خدا میخوام به تک تک اینا به نیازی بده که به هیچ کی زنگ نزنن و خودشون بتونن زنی و گرفتارا زیاده. تو این شب قبل برای اینا دعا کنیم، برای بیمارا دعا کنیم، برای بیمارانی که ندارن به درمونشون برسن. واقعا یه سری میبینه که میگه بیماره ولی داره رسیدگی میکنه، بالا سر داره، پدر داره، مادر داره، برادر داره، ثروت دارن، پول دارن، میرن ولی میبینه گرفتار بیماری شده، هیچ کدوم اینا رو هم ندارن.
درست.
برای اینا دعا کنیم، دستشون رو بگیریم توی شب قدر، خود همدیگر رو ببخشیم، هم ببخشیم، از مالمون ببخشیم، از مالمون هم توی شب ببخشیم که خدا ایشالله یه روز ما رو هم ببخشه، یه روز دستگیر ما باشه، همین خانواده ها دستگیرمون باشن و بتونیم راحت این مسیر زمین تا آسمون رو طی کنیم. خیلی سخته از زمین به آسمون رفتن ها، به این سادگی نیست. و تنها چیزی که یه استادی من داشتم میگو من میتونم فرمولی دارم که آدم میتونه، کی میگه مال دنیا رو نمیتونیم ببریم اونور؟ میشه با آدم با بنز بره اون دنیا، میشه آدم با خونه ویلاییش رو ببره تو قبر، ببره بنزش رو ببره تو قبر، اگر اینا رو وقف کنه، انفاق کنه، ببخشه، همه اینها با خودش میره اون دنیا. یعنی مال دنیا رو میتونی مال آخرت کنی، ولی اگه حواسمون نباشه مال دنیا میمونه رو همین کره خاکی.
بعد تجربه هم نشون داده آقای یوسف از این دست بدی از اون دست میگیری دیگه، یعنی بره تو به بقیه حواست باشه، خدا هم حواست به جیب
من. حالا یه تعبیر کودکانه دارم، از بچگی اینو میگفتم، میگفتم اگه کسی از بخشش فقیر بشه، نعوذ بالله، خدا باید فقیر باشه، صبح تا شب کارش بخششه.
به 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 به.
آقا یعنی صبح تا شب دیگه خدا داره میبخشه دیگه، از هر چی که بگی داره میبخشه.
آقا خیلی مخلص، خیلی لذت بردیم، صفا کردیم. ایشالله که امشب اگر حالی بهتون دست داد ما و همه بچه های رادیو تهران رو از دعای خیرتون محروم نکنیم. قربونتون برم، شبتون بخیر.
خواهش میکنم.
یا علی مدد، خدا حافظ. امشب ما کلی مطلب دیگه آماده کرده بودیم براتون، اما گفتگو با عمو یوسف اصلانی عزیز ما رو برد به یه سمت سوی دیگه. یادش بخیر، ما یک هفته مونده بود به این که اون اتفاق تلخ بیفته و حاج قاسم سلیمانی برای همیشه آسمونی بشه و بره در آغوش سید الشهدا علیه السلام. تو همین برنامه با سخنگوی محترم سپاه آقای رمضان شریف گفتگو میکردیم و من و مجید یحیی اونجا بهشون گفتیم که به نظر میرسه که سلبریتی ترین شخصیت کشوریشون بودن و یه جورای سوپرمن بودن، یه جورای ابرقهرمان زمینی بودن که تا موقعی که بودن آب تو دل هیچ کس تکون نمیخورد. و یوسف عصرانی چه مثال جالبی زد و چه تمثیلی کرد که بعد از این که این سلبریتی تمام عیار بار خودش رو بست و شربت شهادت رو نوشید، انگار زندگی وحشتناکتر شده و پر از اتفاقهای تلخ شده زمونمون. انشالله که یاد و خاطره و سبک زندگی حاج قاسم سلیمانی همیشه همراهمون باشه و بتونیم از این بزرگ مرد معاصر الگو برداری کنیم برای اینکه زندگی خوبی داشته باشیم، علی خصوص مسئولین کشورمون، این عزیزانی که به هر حال الان یه میزی دارن، یه خودکاری دستشون و صاحب امضان و یه قدرتی دارن، همیشه نگاهشون به سیره سیاسی حاج قاسم سلیمانی باشه که حاج قاسم نه چپ میشناخت نه راست میشناخت، سلبریتی بود که فقط به فکر مردم بود، فقط به فکر لبخند مردم بود و همه کار میکرد که مردم حالشون خوب باشه. یعنی شب و روزش به هم گره خورده بود، خانوادهش رو دیر به دیر میدید، اما لبخند مردم کشورش از هر چیزی براش مهمتر بود، آسایش و امنیت مردم براش در اولویت قرار داشت. انشالله که امشب هم حاج قاسم ما رو دعا کنه، هم نگاه رحمت الهی به همه مردم زمین بیفته و انشالله که این ویروس منحوس یعنی کرونا از سر همه مردم جهان باز بشه.
شما ملاحظه کنید نشستن در اندیشکده های آمریکا در همین 7-8 ماه قبل اوائل امسال راجع به حاج قاسم سلیمانی شما بحث و بررسی کردن مفصل، گزارششو بعد از مدتهایی به نحو محدودی منتشر کردن، دست ما هم رسید. اینا راجع به حاج قاسم خصوصیات رو ذکر میکنن، یعنی این آدم مانع بزرگی در مقابل اهداف آمریکاست. بعد جزء خصوصیاتی که از او ذکر میکنن که حالا میگن شجاع است، خطرپذیر است، چنین است، چنان است، در بین این خصوصیات متعهده، با ایمانه، تعهد او یکی از اینه دیگه. این شخصیت های ایمانی وقتی که این ایمان رو با عمل صالح همراه کنند، وقتی حرکت جهادی بکنن، محصولش میشود شخصیتی مثل این که قدرت‌های بزرگ او رو تحسین میکنن، دشمنانش هم او رو تحسین میکنن، حتی دشمنانش او رو تحسین میکنن.
اینجا برنامه پشت صحنه است، برنامه که طبق روال شبها و هفته های گذشته تقدیمتون میشه از ساعت 9:30 دقیقه شب تا 10:30 شب. ما یه گفتگوی دیگه احتمالا خواهیم داشت با آقای داروش ارجمند، بچه ها دارن تلاش میکنن که با ایشون ارتباط بگیرن، یه چند دفعه بچه ها زنگ زدن و ایشون جواب ندادن تلفنشون رو. اما امروز 23 اردیبهشت ماه بود، روزی که بهنام صفوی عزیز و دوست داشتنی برای همیشه ما رو ترک کرد و به دیار باقی شتافت. این خواننده پاپ دوست داشتنی که کلی طرفدار داشت و چقدر بچه خوش اخلاق و دوست داشتنی بود، آقای ثقفی یه آیتم جذاب در مورد بهنام آماده کرده که با هم میریم میشنویم.
س 37 سال پیش توی شیراز خواننده‌ای به دنیا اومد که موفق شد به یکی از چهره‌های خاطره‌ساز در حوزه موسیقی پاپ تبدیل بشه. این خواننده بهنام صفوی بود که موسیقی رو با نوازندگی پیانو شروع کرد و بعد از مدتی تصمیم گرفت نوازندگی سازهای کوبه‌ای رو هم تجربه کنه. قطعه‌ای که باعث شد بهنام صفوی شناخته بشه قطعه تمنا بود که در سال 85 منتشر شد و بعد از مدت کوتاهی بسیار گل کرد.
یه روز اومدی مثل موج دریا، بوی پیرهنت مثل خواب و رویا، سایه های ما روشنای ساحل، آب پا بی صدا غرق تمنا.
سه سال بعد از انتشار قطعه تمنا، بهنام صفوی تصمیم گرفت که اولین آلبوم موسیقی رسمی خودش را منتشر کنه. این آلبوم عشق من باش نام داشت و تونست توجه خیلی ها رو به خودش جلب کنه.
با اون همه خاطر باز میخوام فراموشت کنم، میشنم اما این دفعه برنده بازی منم. میخوام ازت جدا بشم، یه ذره تنها بمونی، رفیق نیمه راه من، دیره واسه پشیمونی.
موفقیت بهنام صفوی در اولین آلبوم موسیقی این هنرمند باعث شد این خواننده تصمیم بگیره حرفه خوانندگی رو جدی‌تر دنبال کنه. ثمره این تصمیم شد آلبوم موسیقی آرامش، یعنی دومین آلبوم موسیقی این هنرمند.
چه شد آرامشی داره که تو چشمای هیشگی نیست؟ میدونم که توی قلبت به جز من جای هیشگی نیست. چه شد آرامشی داره که دورم میکنه از غم؟ یه احساسی به هم میگه دارم عاشق میشم کم کم. تو با چشمای آرومت به هم خوشبختی بخشیدی، خودت خوبی و خوبی رو داری یاد منم میدی. تو با لبخند شیرینت به هم عشق و نشون دادی، تو رویای تو بودم که واسه من.
سه سالی بود که در کارنامه حرفه‌ای بهنام صفوی درخشان شد. این هنرمند در این سال آلبوم موسیقی فوق‌العاده رو منتشر کرد و در حالی که سالهای اولیه بیماری خودش رو طی می‌کرد، پاپس نکشید و این آلبوم 11 قطعه‌ای رو به گوش مخاطبان خودش رسوند.
دیگه خیلی وقت که دورم ازت، بگو بعد من چند بار عاشق شدی، بگو چند تا قلب و شکستی و باز همون آدم سرد ثابت شدی. غرور کیا زیر پات له شده، بگو چند نفر تشنه خونتم، بگو چند نفر باورت کردن و شکستی اونا رو درست مثل من. چقدر زخمی کردی دل سادم و چقدر گریه کردم تا روم شدم، چقدر مرگ دیدم جلوی چشام تا این که کنار اومدم با خودم.
تقریبا از سال 95 کم کم بیماری بهنام صفوی رشد پیدا کرد، اما عشق به موسیقی باعث شد این هنرمند آخرین آلبوم موسیقی خودش رو هم در این سال منتشر کنه. آلبومی به نام معجزه که به تیتراژ پایانی فعالیت این هنرمند تبدیل شد و سه سال بعد، یعنی در تاریخ 23 اردیبهشت سال 98، موسیقی پاپ این جوان رو از دست داد. جوانی که تا لحظه آخر به معجزه ایمان داشت، اما بیماری باعث شد این دنیا رو ترک کنه. روحش شاد و یادش تا همیشه گرامی.
خیلی بهتر شده حالم از قبل، از که این حال منو فهمیدی.
بر عفو بی حسابت این نکته هم گواه است، گفتی که یأس از من بالاترین گناه است. امشب همه ما رو از دعای خیرتون محروم نکنید، همدیگر رو دعا کنید که به استجابت نزدیکتره. تا فردا شب حوالی ساعتی 21:30، خدا نگهدار.
کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
آخرین قربانی، نویسنده فائزه صالحی، بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد آقا محمدی، بهناز بستان دوست، سید بهرام سروری نژاد، امیر فرحان نیا، احمد لشیمی، امیر زنده دلان، قربان نجفی، فریده دریامنج. کارگردان مهدی طهماسبی. افکتور محمد رضا قبادی‌فر. صدا بردار جعفر جودتی. گوینده نسرین زاره. تهیه کننده آزاده شاهرخ‌مهر. قسمت چهارم.
سلام بر شما همراهان عزیز. مهرداد با این که بینایی‌اش را به خاطر شوخی الهام در هنگام رانندگی در اثر تصادف از دست داده بود، با ازدواج مجدد الهام با مسعود دوست صمیمی خودش کنار می آید. از طرفی لیندا، دختر جوان نقاش که هنوز ذهنش درگیر دیدارش با بهمن و مهرداد و خواب عجیبی که پس از ملاقاتش دیده بود می باشد، شماره تماس بهمن را از آقای صمیمی مدیر گالری گرفته و با او تماس می گیرد. دوستان عزیز، حالا قسمت چهارم این مجموعه رادیویی را به اتفاق هم می شنویم.
بله.
سلام آقا بهمن، خوبی؟
شما؟
لیندا هستم، بهادری.
شما کار و زندگی ندارین خانم، هی فرت و فرت زنگ میزنی؟
ببخشید آخه، خودتون گفتین فردا تماس بگیرم.
گفتم فردا، نگفتم صبح کلی سهر. که
شرمنده به خدا، من اصلا خوابم نمیبرد.
خب خواب که منم از وقتی شما رو دیدم اصلا خواب به چشمم نمیاد.
چطور؟
خب به همون دلیلی که شما نمیخوابید دیگه.
یعنی شما مثل من خواب میبینین؟ مگه میشه؟
خواب میبینم، نه چه خوابی؟ یعنی خواب میبینید که نمیتونید بخوابی؟
بله دیگه.
آها، خب چه خوابی اون وقت؟
یکم پیچیده است. شما نگفتید چرا نمیتونید بخوابید؟
خب من